أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أتم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. تعبير ديگر، لا يلومن إلا نفسه. خب از جمله تعابیر مطرح در روایات، تعبیر لا یلومن الا نفسه هستش، یعنی کسی که عمل خاصی رو مرتکب شد، اگر فلان اتفاق برای او افتاد، لا یلومن الا نفسه، کسی رو ملامت نکنه مگر خودشو. عرضم خدمتتون که به هر حال خودش باعث این کار بوده، خودش سبب شده از این اتفاق برایش بیفته. چرا؟ چون عرضم خواهدتون که زمینش رو فراهم کرده، چون این کاری رو انجام داده است که نتیجهش چنین چیزی خواهد بود. به عنوان مثال اگر در روایات باب نکاح رو ملاحظه بفرمایید، اونجا از روایات از اهل بیت علیه السلام نقل شده است که فرمودن که اگر کسی مثلا در وقت خاصی جماع بکنه، یا غذای خاصی رو قبل از جماع خورده باشه، یا با کیفیت خاصی اقدام بکنه و فرزندش مبتلا به بیماری سرع یا جنون یا چیزای از این قبیل بشه، لا یلومن الا نفسه، یعنی جز خودش رو ملامت نکنه. یعنی این جور کارها، این زمان خاص، این غذای خاص، این روش خاص، اینها منجر به همچین بیماری های در فرزندان می شود. مثلا فرزند آدم دچار چنین مشکلی میشه. خب از این تعبیر چیزی بیشتر از حکم ارشادی برداشت نمیشه. قبلا هم بیان شد که امتثال امر و نهی ارشادی به خودی خود ثواب و عقاب اخروی در پی نداره. یعنی اگر کسی با این حکم ارشادی مخالفت کرد، جهنم نداره. سابقا هم مثال های برای ذکر کردیم که لعل اصلا کسی به جهتی دوست دارد که مثلا همین اتفاق براش بیفته، مثلا یه جهتی مد نظرش هست که میخواد این اتفاق براش بیفته. عرضم خدمتتون که یه آقایی بود دختردار شده و برازی حرفا، اینها به شوخی صحبت بود که آره این اگه این بچه به مثلا پدرش بره که قدش هم کوتاه خواهد شد اینا فلان، حالا به شوخی دیگه، بالاخره بستگان و اینها بودش. بعد ایشون خیلی جدی گفتن خیلی هم خوبه دختر قد بلند، یعنی چه معنا داره؟ از وقت دختر نهاد قدش بلند باشه میمونه رو دستمون، از وقت که خیلی براش جذاب بود که دختر دین براش مطلوب بود دختر قدش کوتاه باشه. خب در مقابل بنده باز خانواده های رو میشناسم که هزینه ها میکنن که مثلا قد بچه‌شون بلند بشه، مثلا از وسط که انو واو اخوام بچه بدبخت رو از قرص و دارو و نام چه میدونم چه کال تزریق میکنم به اینا، حالا فلان که هی قدش بلند یک چیز درازی از آب در میاد، حالا به هر تقدیر این کالا مثلا صدای تزریق میشه که بلوغش به تاخیر بیفته که مثلا این بیشتر رشد بکنه. حالا منظور میخوام بگم اینا مثلا مطلوب برای افراد هستش. خب اگر در روایتی باشد که اگر کسی این کار کرد قد بچهش بلند نشد، لا یلومن الا نفسه، میگه بله بله مطلوب ما همینه، کسی را ملامت نمی کنم، کار درستی هم بوده، میخواستیم قد بچه اونم بلند نشد. مثلا عرض میکنم یعنی اینا چیزایی نیست که حالا ارشاد دیگه، ارشاد مطالبی هست. خب این احکام به مصلحت یا مفسده ای ارشاد میکنن، مخصوصا اگر مصلحت و مفسده امر دنیوی باشه که دیگه ارشادی بودن درشون واضح تره. البته این تذکر رو عرض بکنم، چه بسا به عناوین دیگری بتوان ثواب و عقاب برای ارشادیات در نظر گرفت، اما فی حد نفسها اطاعت و عصیان و ثواب و عقاب ندارند، کما مره غیر مره، بارها تکرار کردیم این رو. ولی عناوین دیگری برشون در نظر بگیریم، میتونیم مثلا اطاعت و عصیان یا ثواب و عقاب مثلا حداقل برشون در نظر بگیریم، اما فی حد نفسه ها نه، اینا ارشاد هستن. خیلی خوب از این بگذاریم. پس لا یلومن الا نفسه که در روایات ما هم زیاد آمده، حالا اینکه برخورد ما با اینا چی باشد، خب به هر حال کثیرا ما تجربه شده که افرادی خلاف این تیپ روایات بعد از این روایات عمل کردن، اون نتیجه هم که تو روایت بوده ندیدن، رخ نداده براشون، فقط همون اتفاقا خلاف روایت هم عمل کردن. حالا نه اینکه دانسته ندانسته، مثلا نمیدونسته چه روایتی هم هست فلان، یا حالا میدونستم روایتی هست اهمیت نداره، ولی اتفاقی هم نیفتاده، اون سه در روایت وعده داده شده رخ نداده، نشون میده که حتی شاید این روایت، حالا اگر ما از حیث صدور اشکال نداشته باشیم، خود این روایات هم میخواد اقتضاء رو بیان بکنه. اقتضاء یعنی چنین عملی اقتضاء چنین نتیجه ای رو داره، منتها فقط این که نیست، شرایط دیگه هم مثلا باشد، موانعی در کار نباشد، چیزهای اینطوری باشد. دقت بکنید، شما فرض بفرمایید، حالا یهو پول میکشه، یه کلمه اشاره بکنم، مثلا فرض بفرمایید که مثل سیگار و چه میدونم چپق و اینجور چیزایی که حالا احیانا قدیم اینا میکشیدن، این چپقهایی که میگن بابا جد سیگار بود، اصلا این چیزای عجیب و غریبی عرضم خاطرتون که خب طرف توی روستا زندگی میکنه، تو هوای پاک و تمیز، از غذای سالم، فعالیت بدنی داره، صبح تا مثلا غروب، حالا ایام کشاورزی، صبح تا غروب تو زمین داره کار میکنه، یعنی همه جهات سلامت اونجا وجود داره، حالا چپاقی هم میکشه، دقت میکنم چه عرض میکنم، حالا یعنی بدآموزی نداشته باشید، میخوام بگم چپاق خوب است، نه میخوام بگم یعنی این رو قیاس نکنید با قدیمی ها چپق میکشن چیزشون نمیشد، حالا مثلا چطور میگه، این رو قیاس نکنیم با یک کسی که تو شهر زندگی میکنه، زندگی کارمندی داره فلان بساعت، نه اون فعالیت بدنی رو داره، نه اون هوای تمیز رو داره، نه اون غذای سالم رو داره، این سیگار چه معنی سیگارای چه الکترونیکی هم بکشه مریض بشه، مثلا میگه چه حالا مراد این هستش، ولی حالا میخوام ازم خاطری که اینجوری تفاوت میکنه بالاخره شرایط. پس این روایات ما بگیم که میگه آقا این کار اقتضاء این بیماری رو دارد، اقتضاء هست، اما سایر شرایط هم باید باشد، موانعی هم نباشد، چیز دیگر نباشد، از محضر مورد که بله اون مقتضی اثر میکنه به این بیان. لذا حالا که کسیم نگد که آقا چطور پس این روایت پس درست در نیمد و فلان اینها، نه اینا بیانگر اقتضاء هستش، بیش از این مقدار نمیشه از اینها استفاده کرد. بگذاریم، عنوان دیگر لولا، لولای تحزیزیه. خب یکی دیگه از موارد مطرح در بحث ما لولای تحزیزیه هست که در آیات و روایات آمده است، خصوصا حالا اون آیه‌ای که شاید همه در ذهنشون باشد، آیه مشهور و آیه نفر هست، آیه 122 سوره مبارکه توبه، که این مبنای قرآنی و سند قرآنی اعتبار و علت تشکیل حوزه‌های علمیه هم به شمار میره، که در اونجا لولای تحزیزیه به کار رفته. در آیه اینطور دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب اگر شما ببینید بیانات بزرگان رو در بحث حجیت خبر واحد در کتب اصولی به این آیه استناد شده است، یکی از آیاتی که استناد شده همین آیه است، در کتب مختلف اصولی اینطور هستش، و معمولا آقایان از همین لولا که در آیه آمده وجوب نفر برای تفقه و انذار رو استفاده کردن، معمولا اینطور هست. شما ببینید مثلا در فرائد الاصول شیخ اعظم انصاری، ببینید یک کلمه همین لولا که وجوب ازش استفاده میشه، یعنی دیگه مفروغ منه، بحثی نداره، واضحه دیگه، لولای تحزیزیه وجوب ازش برداشت میشه، این طور با این برخورد کردن و از همین لولای تحزیزیه وجوب رو استفاده کردن. البته حالا بعضی ها علاوه بر این شواهد دیگر هم اقامه کردن در این آیه خاص به شکل خاص، عرض می‌کنم که اما بعضی دیگه نه، همین اکتفا کردن به این که در این آیه لولا اومده. خب در ادبیات عرب به این لولا عرض کردم تحزیزیه میگن، برای عرض مثلتون که حظ و تشویق استعمال میشه و بیانگر طلب شدیده، یعنی وقتی که شخص طلب شدیدی داره از لولای تحزیزیه استفاده میشه. ابن هشام هم در مغنی درباره لولا میگه که علی اربعه اوجه، الثانی ان تكون للتحضیض، مورد دوم برای تحزیزه، البته موارد استعمال دیگه هم دارد مثل توبیخ و امثال و ذلک. بر تقدیر خلاصه این که ما بگیم که لولای تحزیزیه بیانگر طلب شدیده و اگر در جای استعمال شد این ظهور در وجود دارد. مورد دیگری که داریم تعبیر لایصلح هستش. خب این هم در اینجا مورد بحث قرار میگیره. در اینجا ما اگر بخوایم روایات رو نگاه بکنیم، روایات خب زیاد هست که لایصلح زیاد در روایات به کار رفته، اما حالا من اگر بخوام که اینجا هم روایت رو دیده باشیم و همین که استفاده فقهی از روایات رو ببینیم، اجازه میخوام که به همین کاربرد لایصلح در برخی از روایاتی که جناب شیخ اعظم انصاری در کتاب مکاسب اینها رو بررسی کرده اشاره بکنم. از جمله اینها این هست، بله، در قرب الاسناد از علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن التماثيل هل يصلح ان يلعب بها، لعب بشود با این تماثيل؟ قال لا، یعنی لا يصلح. بعد جناب شیخ اعظم انصاری چند صفحه بعد در بررسی این روایت میفرمان که و اما روایت علی ابن جعفر، من رو اگر متنش رو بیارم، یک صلوات خط بفرمید. نه ندارم دیگه، همین تیکش هستش. بله میفرمان که و اما روایت علی بن جعفر فلا تدل الا على کراهت اللعب بالصوره، دلالت میکند بر کراهت بازی کردن با این صورت، با این تمثال. خب پس از اینجا از لایصلح ایشون کراهت رو استفاده کرده، یعنی گفتن که این روایت تنها بر کراهت لعب با صورت دلالت میکنه. خب باز در جای دیگری در همون جلد اول صفحه 277 و 278 در بحث غش در معامله، غش اونجا 10 روایت رو به صورت متوالی ذکر میکنن. تو بحث 2 روایت از حلبی هستش. روایت اول حلبی اینطور هست، میگه که بله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یشتری طعاما فيكون احسن له وانفق له ان يبل له من غير ان يلتمس زيادته، فقال ان كان بيعا لا يصلحه الا ذلك ولا ينفقه غيره من غير ان يلتمس فيه زياده فلا باس، وان كان انما يغش به المسلمين فلا يصلح يا يصلح. معذرتون كه خب ميگه شخصی از امام صادق میگه پرسیدم که بله میفرماد که سوال رو باید ببینیم که بله سألت ابا عبدالله عن الرجل، درباره شخصی از امام صادق پرسیدم که این شخص یشتری طعاما، این غذایی رو میخره تا بفروشه. حالا این تعبیر طعام در روایات ما احیانا به گندم اطلاق شده است، به گندم اطلاق شده، ولی حالا با کاری به گندم نداریم، تعبیر طعام دیگه، حالا ما همین طعام رو به کار میبریم. میخرد تا بفروشه. خب برای این شخص بهتر این هستش که این چیز رو مرتوب بکنه. تعبیر این هست که عرض منظرتون که فیکون احسن له و انفق له و ان یبل له، این رو مرتوبش بکنه. احسن است برای او و انفق است برای او. حالا این انفق رو چجور معنا کنیم؟ احسن له واضحه، براش بهتره، اما انفق له یعنی بگیم که مردم بهتر پول میپردازند، اینطور باشد. البته نفق یونفقو اونجا به معنای رواج و عرض محضرتون که اینها هم هست. انفق له یعنی این کالا با استقبال بیشتری مواجه میشه، این کالا رواج بیشتری پیدا میکنه، این معنا هم لعل ازش استفاده بشه. بر تقدیر حالا هر کدوم باشه در دلالت بحث ما تأثیری نداره، در بحث ما یکی هست. بر تقدیر خب ان یبل له من غیر ان یلتمس زیادته، دنبال این نیست که خیسش بکنه، سنگین بشه، پول زیادتری بگیره، نه، دنبال این هستش که بتونه کالاشو بفروشه، بیش از این مقدار نمیخواد، نیست که آب بهش ببندد که سنگین بشه و پول بیشتری بخواد بگیره. فقال این کان بیعن یا مبیعن، مثلا اینطور بگیم بیعن فرمود، این مبیعن در واقع دیگه، این کان بیعن لا یصلحه الا ذلک، که این مبیع رو هم اصلاح نمیکنه، ترمیم نمیکنه، درست نمیکنه مگر همین کار. فرض کن که سبزی رو آورده داره میفروشه، خب این سبزیجاتی هستش که زیر نور آفتاب این اندک زمانی تمام خشک میشه از بین میره، حالا معلومه که مشتری به این سرعت بیاد، ناچاره که اینها رو نم بزنه مثلا، یا دیدید که گونیهای خیس مثلا روشو بنده، کار اینطوری انجام بده دیگه ها. بله، لا یصلحه الا ذلک، بدون تبلیل، بدون خیس کردن این ارض مثلاتون که کار انجام نمیشه. ولا ينفقه غیره، این لا ينفقه هم همینه معناش دیگه، یعنی غیره هایش میخورد به اون تبلیل، به جز خیس کردن چیزی سبب نمیشود که این کالا مشتری پیدا بکنی، حتما باید خیس بشه، بدون خیس کردن فایده نداره، افراد نمیان بخرن. مثلا بعضی از این چیزهای هستش که این میوه هایی که توی ایام مثلا حالا نوبرونه میفروشن، مثلا چه میدونم شغال بادوم مثلا فرض کن که خشکش باشه، افراد رغبت نمی کنن، یه جوریه براشون، یه باید خیسش بکنن، رنگش رنگ تازه‌ای باشه، اون وقت است که دیگه هر پدری که مغازه‌ای بچه دیگه بابا رو میکشه به سمت اینکه برام یاد بخره. هر محضر مورک دید که این چیز داره. ولا ينفقه غیره من غیر ان يلتمس فيه زیاده، دنبال زیادتر گرفتن هم نیست، فقط میخواد جلوه بهتری پیدا بکنه و مشتری پیدا بکنن تا این رو بخرد. عرض محضرتون که یا با هم بیانی که عرض کردیم که این دیرتر خشک بشه و دیرتر از بین بره، و دنبال این نیست که حالا آبی که میپاشه بخواد وزن کالا زیادتر بشه و گرانتر بفروشه، فقط دنبال این باشه. عرض محضر مبارکتون که در این حالت اشکالی نداره، اما اگر نه دنبال زیادتر گرفتنه، یعنی آب بسته به حدی که اینا انقدر خیس شده و وزنشون خیلی سنگین شده است و بالاخره متنابه هستش، این غش هست، غشی که مسلمین دغدغه فریب میده و این کار لا یصلح، لا یصلح. خب ما بگیم از این روایت چی استفاده میشه؟ ببینید فضای کلی روایت یه فضایی نیست که ازش بشه خیلی حکم الزامی استفاده کرد. لا یصلحی که ایشون اینجا میفرماید، یعنی امام علی سلام میفرمایند، این رو ما بگیم ازش حرمت استفاده میکنیم، حکم تکلیفی تحریم و حرمت استفاده میشه. این به نظر نمیاد که از محضر مبارکتون که از این روایت استفاده بشه. لذا اگر بخوایم بگیم یا حکم تکلیفی کراهت استفاده بشه یا حکم وضعی عرض محضر مبارکتون که بفرمایید که بطلان استفاده بشه. البته ما از خارج این رو میدونیم که غش در معامله حرامه، منتها اینی که میدونیم غش در معامله حرامه، این مطلب رو از مجموع ادله به دست آوردیم، نه فقط این روایت. اگر ما باشیم و فقط همین روایت، بعیده که از این روایت به تنهایی حرمت استفاده بشه. روایت دوم حلبی که در اینجا مطرح هست اینه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون عنده لونان من طعام من طعام واحد سعرهما بشیء و احدهما اجود من الاخر فیخلقهما جمیعا ثم یبیعهما بسعر واحد فقال لا يصلح له ان یغش المسلمین حتی یبینه. خب دو نوع از یک طعام دارد، فرض کنید دو نوع گندم داره، یک گندم جید یک گندم ردیع، اینها رو میاد عرض محضرتون که خب دو قیمت هم دارد دیگه، یکی اون که قیمتی اونی که جید گرانتر قیمت گذاری شده، اونی که ردیع ارزانتر قیمت گذاری شده، خب اینا رو میاد با هم دیگه مخلوط میکنه، یه قیمت میانگینی رو مثلا یا یه قیمتی رو بالاخره در نظر میگیره، اینها رو عرض محضرتون که به اون قیمت میفروشه، درهم میفروشه. اینطوری عرض محضرتون که طبق این روایت امام میفرمایند که نه اینطور نیست، لا یصلح له، این کار به صلاح او نیست، این کار به صلاح او نیستش که غش بکند مسلمین را، حتی یبینه، تا اینکه اینو آشکار بکنه و روشن بگه. عرض محضرتون که و بگن که آقا این دو نوع سیب بوده، یک نوع سیب نیست، دو نوع سیبه، این دو نوع گندمه، این دو نوع پرتقاله، من اینا رو با هم دیگه مخلوط کردم، بیان بکنم، توضیح بدم که طرف بدانه مثلا این پرتقال ارمغزار پرتقال بمه، اون پرتقال پرتقال کجاست، ارمغزارتون که اینا با هم مخلوط شده دارد یک جا میفروشد، اینو متوجه بشه مشتری، فریب نخوره. عرضم خواهدتون که یه همچین بیانی هم اونجا داره. خب باز روایت دیگری ما اینجا داریم، عرض مخصرتون که عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان معی جرابان من مسک، جراب یعنی مشک، جرابان من مسک یعنی دو مشک مشک، دو مشک مشک، عرض مخصرتون که دارم، احدهما رطب و الاخر یابس، یکیش خیسه یکیش خشک، فبدأت بالرطب فبعته، عرض مخصرتون که اول اون ترا رو فروختم، مشک عرض محضرتون که تر رو فروختم، بله، ثم اخذت الیابس ابیعه، شروع کردم به فروختن اون عرض محضرتون خشک ها، فاذا انا لا اعطا بالیابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدونني على ثمن الرطب فسالته عن ذلك ايصلح لي ان انديه فقال لا الا ان تعلمهم قال فنديته ثم اعلمتهم فقال لا باس به اذا اعلمتهم. خب دو تا مشک مشک داشتم، یکی مرطوب دیگری خشک، عرض محضرتون که فروشم رو از مشک مرطوب شروع کردم، بعد از فروش اون مشک خشک رو فروختم، اما ثمنی که مناسب باشه رو به من نمیدادن، با اینکه انتظار داشتم مشک خشک رو تازه گرونتر از مشک مرطوب بخرن، یعنی این دوتا گرونتر بعد اینو میخریدن، نه اینطور هم نبود، این گونه نبود. از امام سوال کردم آیا این صلاحی که مشک خشک رو مرطوب کنم؟ حضرت فرمودن خیر، نه اینطور صلاح نیست، مگر اینکه بهشون اعلام بهش به اعلام کنید، مردم بگید که اینو خشک بوده من خیسش کردم. گفتم خیس کردم بعد اعلام کردم، یعنی فریبی در کار نبوده. امام فرمودن اگر به اونها اعلام کردی لا بأسه، به اشکالی نداره. خب اینا روایاتی که اینجا مطرح شده است، عرض منظر مبارکتون که باز روایات دیگری هم اینجا هست که بله عرضم خواهدتون که مطرح هست که حالا من اگر بشود یک مورد دیگرم بخوانم. بله یه جای دیگری هستش با صحیح حلبیه، در اگر اشانه کنم جلد چهارم مکاسب میشه، جلد چهارم مکاسب، اونجا دارد که من شروط العوضین العلم به قدر المثمن، اونجا دارد منها صحیحت الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا من رجل طعامن عدلن بکیل معلوم. این عرض کردیم طعام رو هم معمولا بر گندم یا گندم و جو اطلاق میکردن، تو روایات اینطور هستش. عرض میکنمتون که عنایت داشته باشید که ما گاهی اوقات روایات رو امروزی میفهمیم، این غلطه، در اون زمان اینطور نبود است که رستوران باشه، نم جایی چنینی باشه غذاهای مثلا پخته و آماده ارائه بکنن، این سبکی نبوده، دقت میکنید؟ ما وقتی میگیم جای غذا میفروختن ذهنمون میره به غذای پخته شده آماده دیگه، اون زمان اینطور نبود که مثلا رستوران که نداشتن که غذاخوری به این مفهوم که نداشتن که، دقت میکنید؟ لذا وقتی تعبیر طعام رو به کار میبرن معمولا همون مواد طعام منظور هستش، حالا پخته شده شو اینها رو معمولا مد نظر نیست، عرضون خواهدتون که مگر کسی رو استخدام میکنن برشون غذایی بپزه مثلا، اما معمولا این بود که مواد غذایی رو میفروختن، لذا تعبیر طعام حواستون باشد که امروزی معنا نکنید. عرضون خواهدتون که فی رجل اشترا من رجل طعاما عدلا، بله عدل یعنی یک کیسه، یعنی به تعبیر اهل بخیه میگن که لنگه، یه لنگه مثلا، یه لنگه گندم مثلا، یک کیسه گندم، عرض مثلتون که به کیل معلوم، با کیل مشخص و معلوم، و ان صاحبه قال للمشتری، این صاحب این به مشتری اینطور میگد که ابتع مني هذا العدل، هذا العدل الاخر بغیر کیلن، اون دیگری رو از اون کیسه دیگرم برام از من بخر بدون کیل، یکی کیل کردم مشخص مثلا 10 کیله ها، اون یکی دیگرم از من بخر بدون کیل، فان فیه مثل ما فی الاخر الذی ابتعت، اونم اندازه همینه، فرقی نمیکنه، اونم مثل همین میمونه. قال لا یصلح الا بکیل، نه اینطور نمیشه، لا یصلح الا بکیل، اون دیگری هم که میخواد بفروشه با کیل باید بفروشه. قال و ما کان من طعام سمیت فیه کیلا فانه لا یصلح مجازفتا هذا مما یکره من بیع الطعام، اون طعامی که شما سمیته یعنی معین کردی، نام بردی یعنی معین کردی، اون طعامی که معین کردی در اون کیل را مشخص کردی که این طعام با کیل باید فروخته بشه. فانه لا یصلح مجازفتا، مجازفتا گزاف بین جزاف به معنای این است که با چشم بالمشاهده طرف بخره. مثلا یک کیسه گندم میگه این بردا برو، مثلا دقت میکنی وزن نمیکنه، کیل نمیکنه، اندازه‌گیری نمیکنه، با چشم نگاهی چشمی برم داره میره. عرضو خاطرتون که یه بنده خدای ما داشتیم در بستگان، اون میگفت من چشم اندازه است، همیشه هم اشتباه کرد عقلم سرت ولی جالب بود دستم بر نمیداشت، یعنی سالیان سال بود این کلمه رو تکرار میکرد و هر وقت که اندازه گیری میشد اشتباه هم در اومد، معلومه اشتباه کرد، ولی خب میگفت حرف مرد یکی عقلم سرت میگفت هذا مما یکره من بیع الطعام، این مکروه از بیع طعام هستش، از بیع طعام مکروهه. خب عرض محضر مبارکتون که حالا تعبیر کراهت رو که قبلا اشاره کرده ایم، عرض محضر مبارکتون که خب بعد ایشون صفحه یکی دو صفحه بعد، بله صفحه بعدش میشه تو همین چاپ کنگره صفحه 212 جلد 4 صفحه 212 اونجا میگن و اما نسبت الکراهه الی هذا البیع، یعنی کراهت مثلا بگیم اصطلاحی ها، فلیس فیه ظهور فی المعنى المصطلح، چون تو خود روایت تعبیر کراهت آمده بود دیگه، هذا مما یکره من بیع الطعام، ایشون فرمودن که اما نسبت الکراهت الی هذا البیع فلیس فیه ظهور فی المعنى المصطلح، کراهت اصطلاحی داشته باشد، یعارض ظهور لا یصلح ولا یصح فی الفساد، یک کراهت اصطلاحی داشته باشد که بخواد با ظهور لا یصلح ولا یصح در فساد بخواد چی؟ مقابله بکنید. عرض محضر مبارکتون که خب این بیان ایشون در اینجا هستش، بالاخره تکلیف ما چی شد؟ ما از این عرض محضر مبارکتون که چی استفاده بکنیم؟ خب ما روایاتی رو خوندیم در بحث غش و در معامله مطرح کرده بودن، در بیع مجازفتی اونجا مطرح کرده بودن. عرض محضرتون که خب عرض محضر مبارکتون که به این بیان، وقتی ما این روایات رو میبینیم، ایشون روایات رو در دو جا استفاده کرده آورده، یه جاهایی هست که بحث تکلیفیه، یعنی میخواد به حکم تکلیفی استفاده کنه، اون جایی که قراره هر منظرتون که از این لایصلح حکم تکلیفی استفاده بشه، معمولا ایشون در حد کراهت استفاده میکنه، نه ایشون بقیه فقها هم همینطورن، به صلاح نیست این کار انجام بشه، در حد کراهت عرض محضرتون که استفاده میکنه. اما اونجاهایی که از این خواستن حکم وضعی استفاده کنن، یعنی روایت رو در باب معاملات مورد استفاده قرار دادن، اونجا فساد و بطلان استفاده شده. پس اگر ما خواستیم حکم وضعی استفاده بکنیم، حکم وضعی اینجا عرض محضرتون که فساد و بطلانه، اما عرض محضر مبارکتون که حکم تکلیفی عرض محضرتون که بیشتر از کراهت از این استفاده نمیشه و صرف تعبیر لایصلح رو ما بخوایم حمله بر حرمت بکنیم، این عرض محضر مبارکتون که مشکل به نظر میرسه. بله اگر در جایی بود که به قرینه لایصلح این عرض محضرتون که به معنای لایحل بود یا لایجوز بود، لعل اونجا حرمت تکلیفی استفاده بشه، ولی اگر اینطور نبود ما بیشتر از این مقدار رو نمیتوانیم از این استفاده بکنیم. پس بگیم این لایصلح در غیر معاملات معمولا ظهور در کراهت دارد و در معاملات این ظهور در فساد و بطلان دارد. خب ما وقتمون تقریبا تمام هستی که به موارد بعدی نمیرسیم که اشاره بکنیم، الا اینکه اگر اجازه بفرمایید من دو مورد دیگرم اشاره بکنم. بله از جاهای دیگر، حالا غیر از کتاب مکاسب، منتها از بحث‌های شیخ انصاری در جاهای دیگر، یکی از این جاهایی که میخوام اشاره بکنم در کتاب الطهاره هستش. در کتاب الطهاره در بحث استنجاء با استخوان، استنجاء با استخوان، ایشون میگن که نعم یظهر من العلامه فی التذکره التردد ولعله لعدم ظهور لا یصلح فی روایت لیث المتقدمه فی التحریم. این روایت لیسی که اونجا اگه من روایتش بذارم نخوانم دیگه وقت نداریم. هر منظرتون که اونجا آدرس فقط بدم کتاب الطهاره جلد 1 صفحه 469. عرض خدمتتون که البته من کتابو نداشتم همین چند روز قبل مثلا امانت گرفتم. عرض خدمتتون که تا دیگه یادم رفت عکس بگیرم از صفحش بیارم متنو بخونم. حالا همین مقدارش که فرض کن. هر منظر مبارکتون که بر ترتیب اونجا میشون میگه که بله علامه ترددش در این که بخواد حکم بکند این استش که لایسرو در روایت لیس ظهور در تحریم ندارد بل یحتمل حکم تکلیفی اعمل کراهه والفساد یا کراهت استفاده بشه یا حکم وضعی که فساد استفاده بشه ایشون میگن وقوع لازم و تحریم فساد البته لازمه تحریمه عرض محضر مبارکتون میگه هر دو احتمال هست یا کراهت یا فسادی که لازمه تحریمه اما نمیشود که قاطع نسبت به یکی از این دو حکم کرد این اینجا هست باز در جای دیگری ایشون روایت سماحه رو نقل میکنه عن ابی عبدالله علیه السلام فی عطیت الوالد لولده پدر هدیه‌ای به فرزندش میده قال اما اذا کان صحیحا فهو ماله یصنع به ما شاء پدری سالمه مشکلی نداره دقت میکنین در حال صحت و سلامت میاد اموالی رو به فرزند خودش میبخشه هیچ مانعی نداره این مال خودشه یصنع به ما شاء هر کار دلش بخواد بتونه انجام بده و اما فی مرضه فلا یصلح اما اگر در بیماری مرگشه بیماری که میگن نه این طبیعی دوتا سرفه کرد دیگه نفایده نداره نه اون بیماری که دیگه طرف میرفته حالا این که قدیم چطور میفهمیدن این بیماری مرگه اینم واقعا یه نکته ای هست که طرف دیگه بد جور که میافتاده زمین دیگه این که دیگه رفتنیه دیگه درمان اینها که خب نبوده اون چرا که از منظرتون که بله و اما فی مرضه فلا یصلح خب ایشون میگن این روایت بود بعد ایشون میفرمن و اما ما دل علی حکم العطیه للوالد فالظاهر من لا یصلح الکراهه ظاهر از لا یصلح کراهته المسبب عن حصول تباغض بین الاولاد بالاخره بچه‌ها دعواشون میشه دیگه بچه‌ها دعواشون میشه پدر به یک کسی اموالی بخشید به اونایی دیگه نبخشید هر منظرتون که بغض ایجاد شد بله لتفضیل الوالد بعضهم علی بعض والد آمده برخی رو بر برخی دیگه تفضیل داده برتری داده لعدم امکان حمله ها علی الفساد ما نمیتونیم حمله بر فساد بکنیم و ارادت ما یفسد المطلوب ابعد من الکراهت قطعا پس ببینید ایشون دائر مدار دو نکته میدانن یا کراهت یا فساد اگر بشه حمله بر فساد کرد حمله بر فساد میکنه اگر نشه حمله بر کراهت میکنه یعنی این دو حالته میگن چون نمیتونیم حمله بر فساد کنیم پس حمله بر کراهت میکنیم یعنی همچین حالتی رو ایشون بین این دو در نظر میگیرد که انگاری ما خیار ثالثی نداریم انتخاب سومی در کار نیست همینم به نظر میسه که به صلاح نیست این مطلب لا یصلح به صلاح نیست اگر در اون مورد تکلیفی باشد احتمالاً همون کراهت برداشت بشه و بیشتر از این نباشه مگر قرینه‌ای در کار باشه ولی در امور غیر تکلیفی در احکام وضعیه بله اینکه این لا یصلح عرض محضرتون که به همون فساد و بطلان میخورد به همین مقدار بسنده میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته صلی علی محمد و آله.